أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی که چهارشنبه ها داشتیم در مورد کیفیت معاشرت مسلمین با یک دیگر، به تعبیر دیگر سبک زندگی اسلامی که هر انسان مسلمان نسبت به دیگران چجور رفتار بکنه، وظیفه شرعی اسلامیش چه اقتضا میکنه. خب در این زمینه بحث هایی داشتیم، اولا در خانواده وظایف فرزند نسبت به پدر و مادر، وظایف پدر و مادر نسبت به فرزند، زن و شوهر، زن نسبت به همسر، مرد نسبت به زن، اینا گفته شد. بعدم از خانواده اومدیم بیرون، صله رحم، برخورد با خیشان و اقارب، و عرض کنم که کسانی که بستگی دارن که عنوان صله رحم در اسلام براش گفته شد. از این گذشتیم به برادران دینی، هر انسانی نسبت به برادر و خواهر دینی خودش چجور رفتار بکنه، تحت عنوان زیارت الاخوان، به دیدن هم برن، از هم اطلاع داشته باشن. اینم روایات واقعا اعجاب انگیزی داشت که فرمود، خداوند فرمود به دیدن برادر دینی نرفتی، به دیدن من آمدی. عرض کنم که زیارت اون برادر دینی رو خداوند زیارت خودش محسوب کرد. خب حالا اونم روایاتشو خوندیم. در زیارت هم که میخواد به دیدن هم برن، برخورد با هم میکنن، اول وظیفه سلامه. در روایت وجود مبارک نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ابدعوا بالسلام. به دیدن هم رفتی، وقتی وارد میشی سلام کن، تو راه برخورد میکنید به برادر دینی، ابدعوا بالسلام، ابتدا به سلام، قبل الکلام، قبل از اینکه صحبت بکنید، اول برخورد اسلامی اینه که دو تا برادر دینی به هم میرسن سلام بکنن. متاسفانه امروز میبینیم که اون یکی سرشو زیر میاندازد از اون طرف، اون یکی هم سرشو زیر میاندازد از اون طرف، تو روح هم باز برخورد ممکنه بکنن اما سلام نیست. این ترک یک سنت بزرگ اسلامی است، در حالتی که ایجاد محبت میکنه، مرا برکاتی دارد. تا حدی پیغمبر فرمود ابدعوا بالسلام قبل الکلام، فمن بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، جوابش ندید. رسید به شما قبل از اینکه سلام بکنه، شروع کرد احوال پرسی کردن، یا یه سوالی کرد، یه مطلبی خبر داد، فرمود فلا تجیبو. این ادب اسلامی است. با اینکه اینقدر اسلام ادب رو رعایت میکند نسبت به هم دیگه، در اینجا فرمود جوابش ند. پس ابدعوا بالسلام قبل الکلام، فمن بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو. در کافی از پیغمبر روایت نقل میکنه. تا حتی فرمود باز روایت نبوی است، السلام تتبعون، و رد فریضتون، جواب سلام واجب، خود سلام مستحبه، اما جواب سلام که یک کسی احترام گذاشت و این رعایت رو انجام داد، سلام کرد، می‌فرماد و رد فریضتون، شما واجب جوابشو بدید. عرض کنم که باز روایت از امام صادق علیه السلام هست که ان الله یحب افشاء السلام، ان الله یحب افشاء السلام. میگن مراد از افشاء سلام که میفرماد خداوند دوست می‌دارد افشاء سلام را، مراد این است که یعنی به هر کسی رسیدید سلام کنید. افشاء سلام، منتشر کردن، فشاء همین یعنی زیاده، به هر که رسیدی سلام بکن، یعنی افشاء السلام ان یسلم علی من لقی، به هر که ملاقات کرد، کائنا من کان، به هر که رسید سلام بگو. اینو میگیم افشاء سلام. و امام صادق فرمود ان الله یحب افشاء السلام، سلام کردن به هر که رسید، پیر مرد باشد، جوان باشد، کوچک باشد، بزرگ، هر کی میخواد باشه، رفیق، آشناس، دوست، غریبه است، هر کی. عرض کنم که من تواضع، همین سلام کردن رو علامت تواضع، یکی از فضائل اخلاقی برای انسان تواضع. خیلی درباره تواضع و فضیلت او نوشتن، روایات داره. فرمود که من التواضع، یکی از آثار و نشانه های تواضع که اون همه فضیلت داره، ان تسلم علی من لقیت، به هر که رسیدی سلام بکن. این فرمود علامت تواضع، نشانه تواضع این است که ان تسلم علی من لقیت، کسی که سلام نمی کنه، اینم فرمود تعبیر ازش به بخیل شده دیگه. یه وقت بخیل کسی میگیم که از مالش خودداری میکند به دیگری بده، اونو میگیم بخیله. اما تو روایت فرمود، عرض کنم که ان الله عز و جل قال، حدیث قدسی، ان الله عز و جل قال البخیل من یبخل بالسلام. بخیل اون نیست که مالشو زورش میاره به دیگران بده، بخیل اون نیست که سلام نمیکنه، مایه‌ای نداره، این همه ثواب، این همه برکت، انسان خودشو ازش محروم بکنه، این بخله. تعبیر البخیل مثل الف لام برای اینجا حصر، شما میگفتید که الف لام برای حصر. البخیل من یبخل بالسلام، بخیل اون کسی است که از سلام بخل میکنه. عرض کنم که خب پس سلام یکی از سنت های مستحبی است که ثوابش از جواب بیشتره، اون وقت جواب سلام واجبه، اینجا یه مستحبی است که ثوابش از واجب بیشتر شده. توجه فرمودید. عرض کنم که خب یه وقت همینقدر میگه در موردی که به هم میرسن سلام میکنن، میگه سلام علیکم، یه وقت اضافه میکنه، اونم خوبه، سلام علیکم و رحمت الله و برکات، اینم اضافه کردن به سلام مستحبه، ثوابم داره. بفرمود باز امام صادق، من قال السلام علیکم فهیه عشر حسنات، وقتی گفت سلامون علیکم 10 حسن تو نام عملش نوشته میشه. من قال سلامون علیکم و رحمت الله اضافه کرد، یه رحمت الله بهش اضافه کرد، فهیه 20 حسنه، 20 حسنه تو نام عملش نوشته میشد. عرض کنم که و من قال، اگر باز همین رو اضافه کرد، و من قال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا رحمت الله و برکاته هم بهش اضافه کرد، فهیه 30 حسنه، 30 تا. پس خود سلام علیکم 10 حسنه و رحمت الله بهش اضافه میکنه 20 حسنه و برکاته بهش اضافه میکنه 30 تا حسنه. خب این وقتی اضافه شد هدیه است دیگه. شما یه وقت مثلا یه گوسفندی رو میکشید، یه قسمت، یه نیم کیلو گوشتش رو توی پلاستیک میذارید برای همسایه میفرستید، خب این یه هدیه است، ثوابم داره. یه وقت شما یه رون گوسفند و یه قطعه گوسفند و یه شقه گوسفند رو میفرستید براش، اضافه است، خب ثوابش بیشتره. یه وقت کل اون گوسفند رو که سربریدید آماده کردید هدیه میدید به دوستتون، خب این ثوابش بیشتره. پس یه وقت سلامون علیکم، یه وقت سلامون علیکم و رحمت الله، هدیه بیشتر شد. سلامون علیکم و رحمت الله و برکاته، ثواب بیشتره، هدیه بیشتر شد، ثوابش هم بیشتر. خب میشه بازم اضافه کرد. روایت داره امام باقر میفرماد مر امیر المؤمنین علیه السلام به قوم فسلم علیهم، امیر المؤمنین به اون جمعی که بودن سلام کرد به اونها. فقال لهم، بله، مر امیر المؤمنین علیه السلام به قوم فسلم علیهم، اونا جواب دادن، اما جوابی که دادن به این صورت بود، فقالو، اون جمع به امیر المؤمنین عرض کردن که علیک السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه، این رو هم اضافه کرد، علیکم السلام یا علیک السلام و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه. امیر المؤمنین رد کرد، صلاح ندید اینجور. فرمودن که فقال لهم امیر المؤمنین لا تجاوزوا بنا ما قالت الملائکه لابینا ابراهیم، حضرت فرمود تجاوز نکنید در سلام کردن به ما از اون چه که ملائکه به ابینا ابراهیم، به پدر ما حضرت ابراهیم، اونا جواب دادن یا سلام کردن. اونا چی گفتن؟ انما قالوا، تو قرآن داریم، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. که وقتی اون ملائکه اومده بودن، عرض کنم که پیش حضرت ابراهیم، یه وقت حضرت ابراهیم دید که چند نفر جوانی وارد شدن و نشستن، خب حضرت ابراهیم میهمان نواز بود، اینا اومدن وارد شدن نشستن، فما لبس انجا به عجل حنیز، حضرت ابراهیم فوری بلند شد رفت یه گوساله‌ای سر برید، یا داشتن مثلا کباب کرد، گوشت کباب آورد گذاشت جلو این ملائکه، نمیدونست ملائکن، به صورت بشر بودن. بعد دید اینا دست دراز نکردن، غذا نخوردن، حضرت ابراهیم ترسید نکنه اینا قصد سوی دارن، اگر قصدی نداشتن خب میهمان غذا میخورد، این که غذا نخوردن شاید مثلا قصد سوی چیزی دارن. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، خدا ما رو فرستاده است، ملائکه هستیم، ما رو فرستاده بر علیه قوم لوط میخوایم عذاب نازل کنیم، اومدیم اول پیش شما. پس گفتن انا ارسلنا، از طرف خدا اومدیم، ملائکه هستیم. و امرأته قائمه، زن حضرت ابراهیم ایستاده بود، فضحکت، خوشحال شد که اینا قوم لوط رو میخوان عذاب کنن، خندید، فضحکت، فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. خدا فرمود ما بشارت اسحاق که فرزندار میشی، بچه دار میشی. تعجب کرد، قالت یا ویلتا اعلد، من بچه دار میشم و انا عجوز و هذا بعلی شیخا، من که پیر زنم، اینم شوهر من پیر مرده، شیخه. چجور تعجب، تعجب کرد. قالوا اتعجبین من امر الله، از امر خداست، اراده پروردگار تعجب میکنی؟ اون وقت اینو دنبالش گفتن، اتعجبین من امر الله، عرض کنم که بله، رحمت الله و برکاته علیکم، خداوند میخواد رحمت و برکتش رو بر شما نازل کند و یه همچه محبتی میکنه که خودتو پیر زنی، شوهرت پیر مرد، از سن زاد و ولد گذشتید، اما خداوند از رحمت و برکتش به شما بچه میده. اینا گفتن به ام جواب سلام اینجور دادن که و رحمت الله و برکاته و مغفرته و رضوانه. امیرالمومنین فرمود بیش از اون چه که ملائکه نسبت به حضرت ابراهیم گفتن از او تجاوز نکنید، بیش از اون ذکر نکنید. اونا همینقدر رحمت الله و برکاته رو آوردن. پس تا اینجا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه بیش از اینش ممنوعه. عرض کنم که خب در سلام یا جواب علیکم بگیم السلام علیکم یا السلام علیک، اگه یه نفره بگیم علیک السلام یا السلام علیک، یا اگر جمعی هستن بیشترن بگیم علیکم. فرمود نه، در یکی و حتی اونجام که یکیست علیکم بگید. باز روایت از امام صادق علیه السلام، ثلاثتون یرد علیهم رد الجماعه، سه دسته هستن، در سه جا هست که ولو یه نفره، اما شما رد که میکنید. حالا اینجا رد سلامه، خود ابتداء به سلام هم فرق میکنه، همینجور علیکم مثل جماعت بگید. یرد علیهم رد الجماعه و این کان واحد، ولو یه نفر. خب سه جا، یکی اندل اتاس، یک کسی عطسه میکنه، عطسه کرد، یقال یرحمکم الله، نمیگن یرحمک الله، مستحبه کسی عطسه میکنه. این از عرض کنم که اخلاق انسانی اینجور هست که چون علامت این است که مثلا صحت و سلامتی است، فرمود بگید یرحمکم الله، وقت اونم در جواب میگه عرض کنم که یغفر الله لکم، مثلا یرحمکم الله و ان لم یکن معه غیره، ولو همراه او کسی دیگه نیست، یه نفره، اما باز شما میگه یرحمکم الله، جمع میارید، کم میگید. این یک، اندل اتاس. دوم بر همون سلامه، الرجل یسلم علی الرجل، به دیگری سلام میکنه، فیقول السلام علیکم، میگه سلام علیکم، نمیگه سلام علیک. اونم که جواب میده همینجور علیکم السلام، علیکم میگه. این دو جا. سوم و الرجل یدعو للرجل، در مقام دعا، یک کسی به دیگری دعا میخواد بکنه، میگه آفاکم الله، آفاکم الله، مثلا سلمکم الله. وقتی میخواد دعا کند به اون طرف، ولو یه نفره، ولی جمع میاره، آفاکم الله، سلمکم الله، عرض کنم که یغفر الله لکم، یرحمکم. این جمع آورده میشه در دعا. و این کان واحدن، در ذیلش امام صادق در این فرمود این سجا، ولو یه نفره، و این کان واحدا اندل اتاس، در موقع سلام کردن یا رد سلام، در موقعی که دعا میکنید، ولو طرف یه نفره، ولی شما جمع بیارید. بله، در ذیلش فرمود فإن معه غیره، یعنی چه؟ فإن معه، ولو یکی، خودش فرمود ولو واحده، اما شما جواب رو یا سلام رو یا اون اندل اتاس به طور جمع بگید. و این کان واحدا، در ذیل فرمود فإن معه غیره، چون غیر او باش هست، مراد ملائکه. حد اقل دو تا ملک که طرفینش هستن، نکیر و منکر، می نویسند کتابت کارهای او به عهدشون است، حد اقل دو تا هم اونا. حالا ممکنه محافظینی باشن از جهات دیگری، ملک همراهش باشه، ممکنه چند تا ملک باشن، حد اقلش دو تا ملک همراهش هستن، رقیب و عتید که در قرآن هم هست. بنابراین پس تعلیلی که امام میارن فرمود فإن معه غیره، با او غیر او خودش هم هست. بنابراین شما این در سجا شما لفظ جمع بیارید، آفاکم الله، یرحمکم الله، سلمکم الله، یا اندل اتاس مثلا یرحمکم الله، یرحمک الله نگید. سلام که میگید السلام علیکم، ولو واحد است. این یه عرض کنم که سنتی که ثواب بالایی هم داره، مسلمان ها با هم دیگه میرسن، تعارفشون، تحییتشون نسبت به هم دیگه سلام است، که فرمود ملائکم در بهشت و در آسمان ها و این هم اونا تحییت و تعارفی که برای هم دارن همین سلامه. بنابراین پس یکی از سبک زندگی اسلامی و راه و طریقه معاشرت اسلامی نسبت به هم دیگه همین سلام است، که علاوه بر این که عرض کنم که محبت و ایجاد دوستی و برکات فراوانی دارد، علاوه بر همه اینها یک راه انسی است بین هم دیگه، تحییتی است، تعارفی است نسبت به هم دیگه، به این که سلام میکنن ثواب هم میبرن، ان شاء الله برکت هم داره. این یه سنتی است که ظاهرا بین ما ترک شده. عرض کردم میرسن دو تا برادر دینی به هم دیگه، اون سرش از اون ور، اونم سرش از اون طرف رد میشن، و این خوب نیست. مخصوصا روحانیون، این یک راه عرض کنم که تبلیغ هم میتونه باشه. اگر ماها وقتی در مجامع عرض کنم که عمومی، تو بازار، تو خیابون داریم میریم، به افراد میرسیم، سلام بکنیم، اونام سلام بکنن، میفرماد ان الله یحب افشاء السلام. افشاء السلام یعنی سلام بکند به هر که رسید، هر که میخواد باشه. ان الله یحب، خدا دوست می‌داره این عمل. اون وقت اگر ما رواج دادیم به خودمون دو تا روحانی به هم میرسن سلام بکنن، به غیر سلام بکنه، اون وقت این در دیگران هم تأثیر گذاره و این سنت ان شاء الله احیا میشد به فضل الهی. خب این بله بله مختصرش میکنم. عرض کنم که خب بحثی که داشتیم راجع به این بود که در غنایم جنگی که مسلمین با کفار جنگی بینشون پیش میاد و فاتح میشن، مغلوب میکنن دشمن را، غنایمی به چنگ میارن، این غنایم درش خمس. یک اختلاف عظیمی بود که آیا اون چرا به غنیمت میگیرن اعم از منقول و غیر منقول درش خمس هست یا نه اختصاص دارد به منقول. منقولات لباس هست، متعمتعه، وسائلی که برای غذا و برای زندگی بالاخره دارند، نقد هست، وسائل جنگی هست، شمشیر و نیزه و اسلحه می گرفتن، یا فرض کنید حتی حیواناتشون، اسبهایی که افرادی کشته شدن اسبشون میمون، اینا رو غنیمت می گرفتن. آیا فقط اینا رو می گیره؟ یا اراضی، مساکن، خانه هاشون، باغاتشون، درختانشون، اونا رو هم می گیره یا نه؟ گفتیم مشهور این است که تعمیم داره، مشهور از مرحوم شیخ گرفته، در خلاف در نهایه نقل کردیم، دیگران تبعیت کردن، مرحوم شهید، مرحوم علامه در تذکره، اینا تبعیت کردن به نحو عام میگن. دلیلشون هم آیه قرآن و علمو انما غنمتم و هم روایات که فرمود کل شیء که قاتل علی، هر چیزی که برش مقاتله شد، فإن لنا خمس، خمسش مال ماست. در مقابل گفتیم بعضی اختصاص دادن به منقولات، از جمله مرحوم صاحب حدائق بود که فرمایش مفصل ذکر کردیم، دیروز هم ایرادی که بهش وارد میشد عرض شد. یکی دیگه از کسانی که تبعیت از صاحب حدائق کرده، مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم حرف او رو تأیید میکنه. در ابتدای فرمایششون مرحوم آقای بروجردی اول این رو عنوان میکنن که معروف بین شیخ و شهید، فاضلین و شهیدین و چه و کی، نقل میکنن معروف بین اونها تعمیمه، میگن اعم از منقول و غیر منقول. ایشون قبول میکنن که معروف بین علما و بزرگان مخصوصا قدما این بود است که این تعمیم داره، ولی مرحوم صاحب حدائق ایشون نقل میکنه، صاحب حدائق قائل است به اختصاص، میگه خمس واجب است در فقط منقولات نه غیر. فرمود و هوول قول صاحب حدائق و هوول موافق للآیه و روایات، قول صاحب حدائق است که موافق با آیه است، یعنی چه؟ این آیه هم تعمیم نداره. آیه که گفتیم همه مشهور قائلن به اینکه تعمیم داره، شون فرمود و هو اختصاص که صاحب حدائق میگه هو الموافق لل آیت الکریمه، و دو دسته روایات، یه دسته اون روایاتی که بر اون صاحب حدائق هم بهش تمسک کرد، روایاتی که میگه الاراضی، اراضی خراجیه، فیء للمسلمین، ملک مسلمین است، در اختیار امام است که درآمدشو به مصارف مصالح عموم میرسانه، و هیچ اشاره ای در این روایات و ذکری از این که خمس درش هست نکرد. پس هم آیه اطلاق نداره، هم مفاد روایات اگر خمس در این اراضی بود بیان میکرد، نکردن. دسته دوم روایات هم همون روایاتی که باز قبلا خوندیم، صاحب حدائق هم بهش تمسک میکرد، روایاتی که تقسیم غنایم رو بیان میکنه، که غنایمی که آوردن پیش پیغمبر خمسشو جدا میکرد به اهل خمس میداد و بقیه رو تقسیم میکرد بین غانمین، بین مجاهدین، بین محاربین، بین اونا تقسیم میکرد. و اسمی از اراضی نیست و اراضی هم قابل تقسیم نیست، چون ملک مسلمانان، ملک مسلمانهاست نه ملک غانمی. هم تمسک میکنه ایشون به آیه و هم این دو دسته روایات. خب برخلاف این که میگفتیم مشهور میگن آیه اطلاق داره، ایشون فرمود اطلاق نداره. خب چه به چه بیان؟ آیه این بود و علمو انما غنمتم من شیء، ما غنمتم، یه من شیء هم بیانش میکنه که دلالت بر تعمیم دارد، اون چرا که به عنوان غنیمت گرفتید لله خمس دارد. خب این عنوان چیه؟ خطاب به محاربینه. شما که در لشکر رفتید، لشکری در مقابل کفار رو جنگ کردید، ما غنمتم، اون چه فائده به دست آوردید. ما غنمتم، غنیمت یعنی فائده، ما غنمتم، اون چه فائده به دست آوردید باید خمسشو بدید. اینا چه فائده‌ای به دستشون میاد؟ اراضی که فائده‌ای برای اینا نیست. منقولات همش فائده‌ای است به اینا میرسه. ما غنیمتم، اون غنیمتی که گرفتید یعنی فائده‌ای که به دست آوردید از این جنگ، خمسشو باید بدید. خب منقولات هر چه هست میفرمود، از متاع و نقد و جنس و حتی با ابزار جنگی و حیوانات و هرچه منقولات، خب اینا رو باید خمس بدی. اما اراضی فائده‌ای نیست که اینا به دست آوردن، مصداق ما غنمتم نیست. عنوان ما غنمتم فقط اونایی رو میگه که اینا فائده بردند. اراضی حد اکثر اون وقتی که در دست کفار بود، ملک اونا بود، یعنی انتصابی داشت به اونها، اضافهی به اونها داشت، که ملکیت رو میگن مثل یه نخی که عرض کنم که به اون فرض فرمود مال، به اون حیوان، به هرچه، یه نخی بین او و مالک ارتباط میده، انتصاب به او پیدا میکنن، میگن این ملک اونه، انتصاب به او دارد، ارتباط به او دارد. این انتصاب، این انتصاب و این ارتباط اون وقت تا مادامی که جنگ نشده بود و اونا مغلوب نشده بودن، این به سلطانی که کفار داشتن، این ارتباط بین این اراضی با او بود. حالا که اینا غالب شدند، اون سر نخ از گردن اون رئیس و سلطان کفر برداشته می شد، به گردن یا به دست سلطان اسلام بسته می شد، ارتباط با او پیدا می کند، جزء مصالحات بگیرد، صرف مصالح مسلمین بکند. مردم یعنی اونایی که جنگجویان بودن، رفتن جنگیدن، فایده نبودن از اینها. ملک اونا نیست، ملک مسلمین است، به ید امام است، باید صرف اونا بشه. پس خود ما غنمتم منشأ داره، یعنی هر چه، اما از منقولات، اون چه از منقولات که ملک شماست فائده بردید، که فرمود بعد از آنی که عرض کنم که غنایم رو میوردن پیش پیغمبر، خمس رو جدا میکرد، یه پنجم، چهار پنجم بین همینا تقسیم میکرد. پس فائده‌ای که اینا میبرن ایناست. ما غنیمتم، اون چرا شما غنیمت بردید، فائده بردید، باید خمس بدید. اراضی جز اینا نیست. پس مصداق غنیمتم منقولات تنهاست، نه اراضی. تعجب فرمودی اراضی روایات فرمود ملک مسلمین است. به عبارت اخرى اینجا میفرماد ما غنیمتم، اون چرا فائده بردید، به چنگ آوردید خمس بدید، فقط منقولات. به عبارت اخرى بفرماد اون چرا مالک شدید، اون چرا که غنیمتم فائده بردید یعنی در ملکیت شما اومد، اون چه در ملکیت شما آمد لولا خمس، اگر واجب نمی کردیم خمس را، همش مال شما بود، اما حالا خمس واجبه، یعنی اول خمس رو بده بقیه رو مال شماست. پس باز به عبارت اخرى فرمود مراد نیست اون چرا مالک شدید، ما غنیمتم یعنی اون چرا شما در جنگ مالک شدید واجبه، که اگر وجوب خمس نبود همش مالتون بود، اما خمسش واجبه. پیغمبرم یه پنجمش رو جدا کرد، چهار پنجم رو بینشون تقسیم کرد. خب کدومه که اینا مالک میشن؟ فقط منقولاته. بنابراین پس اصلا اراضی از مصداق غنیمت خارجه، ما غنیمتم فقط منقولات رو میگیرد، یعنی اون چه شما مالک شدید، اونا مالک منقولات شدن. پس اراضی از تحت آیه خارج است، مصداق غنیمت نیست. غنیمت یعنی اون که ملک اینا بشه، فائده ایست که به اینا برسه. و چون اراضی از کنم که مفتوحت ان و ملک اینا نیست، اصلا جزء غنیمت نیست، خارج آیه اصلا اراضی رو نمیگیره. ما غنیمتم اون چه فائده بردید، اونا منقولات رو فائده میبرن، ملکشون هست نه اراضی. این مال آیه. پس آیه اصلا شامل عرض کنم که اراضی نیست، چون غنیمت اونا غنیمت نیست، اونا ملک مسلمین است، غنیمت نیست برای اینها. خب اون یه چیده، اون جداست. بله اونا وقتی اجاره دادن درآمدی پیدا کرد، درآمدش رو به اینام تقسیم میکن، اما غیر از اینه که خود اراضی به اینا تقسیم کنن، اون باز اراضی بهشون نمیدن. درآمد سالیانه اراضی تقسیم شد بین جمیع مسلمین، از جمله اینا هم هستن منافعش. عرض کنم که این مال خود آیه، که آیه موافق قول مرحوم صاحب حدائق است، تعمیم نداره. دو دسته روایات رو هم، همون روایاتی است که قبلا صاحب حدائق هم بهش تمسک میکرد، یه دسته روایاتی است که میفرماد اراضی خراجیه فیء للمسلمین، ملک مسلمان هاست، و هیچ در اون روایات حتی ایشون فرماد نه تصریح، اشاره ای هم نشده است که اراضی خراجیه درش خمس. و با اینکه در مقام بیانه، مخصوصا پیغمبر در جنگ خیبر یه تقسیم کرد، قباله کرد، داد دست زارعین، اسمی از این که اینها خمس دارش هست نبود، در مقام بیان بود، پیغمبر داشت قباله میکرد و اجاره میداد، نفرمود خمس دارش هست، یه سهمشو جدا کنه، یه پنجمشو جدا کنه. پس این روایات دلالت دارد اراضی عرض کنم که خمس درش نیست، و الا می گفتن. یه دست دوم روایات هم اون روایاتی که تقسیم رو می گفت، که ما اتو کان رسول الله ازا اتو المقنم، قنائم رو می وردن پیش پیغمبر، چجور تقسیم می کرد؟ اول پنج قسمت می کرد، یک پنجمش که خمس بر می داشت، اون یه پنجم لله و للرسول و لذی القربا، شش تقسیم میشد، یا فرمود پنج قسمت. اون چهار پنجمی هم که غیر این یک پنجم که خمس بود، اون چهار پنجم هم بین مقانمین و مثل همین محاربین و مجاهدین تقسیم میکرد، باز اصلا اسمی از اراضی درش نیست. معلوم شه اصلا اراضی جزء بله غنیمت های جنگی حساب نمی شده. این دو دست روایات هم دلیل بر این است که خمس در این اراضی نیست. پس آیه اختصاص دارد به منقولات، شاه، برای این که غنیمت نیست اونا. و این دو دست روایات هم دلالت دارد برای این که در اراضی خراجیه اینا خمس نیست. لذا فتوای مرحوم آی برجدی میشد که فقط در منقولات خمس هست، غنائم منقول. در غنائم غیر منقول مثل اراضی، مساکن، خانه ها، باغات، اینا خمس درش نیست. این فرمایشش. ایشون فرمود نه، مرحوم آقای بروجردی فرمود اینا غنیمت یعنی این که ملکشون بشه، فائده ببرید. غنیمت یعنی اون چرا که شما فائده بردید، مالک شدید. چی؟ فائده. فائده ایشون یعنی اینا فائده ببرند، به جیب اینا ریخته بشند. اون زمین به جیب اینا ریخته نمیشه، زمین ملک مسلمان هاست. این حرف ایشون. بنابراین پس معنای ما غنمتم یعنی اون چرا شما فائده میبرید، یعنی ملک شما میشه، به جیب شما ریخته میشد، در اختیار شماست. که لولا خمس همش مال شما بود، اما حالا فرمود خمس بده، چهار پنجمش مال شما. این استفاده ای که مون. بنابراین آیه اصلا این اراضی رو نمیگیره. این فرمایش ایشون، حالا تا جوابش هم عرض میکنیم. حالا اینم بالاخره ببینیم چطور میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.